باب اول صحیفه سجادیه در رابطه با حمد خدای عزوجل و ثناء اوست که فرازهای متعددی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفه حمده على ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبغ عليهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوه و توسعو فی رزقه فلم یشکروه ولو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه. من چرا این عبارت را پشترم خوندم؟ دلش اینه که این عبارت به هم پیوسته است، معناشا یه تیکه است، نمیشه تیکه تیکش کرد. اگر خدا گفته بود کسی حق نداره، اصلا شما کی هستید که بخواید حمد من بکنید؟ مثلا یک کسی بیاد در مقابل رهبر انقلاب بخواد ایشون رو وصف کنه، بگه که ایشون توانایی شعر گفتن دارن، ایشون میتونن سخنرانی کنن، ایشون قدرت راه رفتن دارن. خب خیلی زشت نیست؟ میگه آقا شما چه حقی داری وصف کنی؟ کسی حق وصف کردن نداره. بگیم امام که بود، امام مثلا خطیب توانایی بود، ظلمه، ظلم نیست؟ اگر کسی را دون حقش وصفش کنی، ظلم در حقش کردی یا نکردی؟ ها؟ کی میتونه خدا را اونجوری که حقش وصفش کنه؟ خیلی خوب، پس خدا حق داشت به ما بگه شما حق وصف کردن منو نداری، شما کی هستی که منو وصف کنید؟ کسی حق حمد؟ اما ببینید، حالا تصور کنید مثلا یه بچه ای بیاد همین وصفایی که گفتم برای رهبر انقلاب بکنه، ایشون هم غرضش این بوده که اجازه بدم بیا اینا رو بگه که جایزه ای بهش بدم. دیگه آفرین پسر خوبم، باریکلا، دست درد نکنه، تشکر، بیا این جایزه مال تو به خاطر اینکه ما رو وصف کردی. حالا این وصفا در شأن ایشون بود. میگه اگر خدا اومده بود بندگان ممنوع کرده بود از حمد، امام رضوان الله علیه عبارت عجیبی گفتن، گفتن اینکه خدا اجازه داده ما سجدهش بکنیم و در مقابل عظمت بی‌نهایتش عبادت کنیم، این لطفشه. میتونست بگه آقا ما اصلا لیاقت این کارو نداریم، میتونست محبوسمون کنه، بگه کسی حق حمد کردن منو نداره، یا فقط هر کس به این مقام رسید حق داره منو حمد کنه. گفته بود که یه وقتی این داستان یاردی هم گفتم، یکی از شاهان شعری گفته بود، بعد گفت بگید فلان شاعر شاعر دربار بیاد، من خیلی شعر زیبایی گفتم، شعر که خوند گفت فلانی، گفت بله، حالا یکی خود شوخی میکرد یا راست میگو، میگو عبید زاکانی، به شعر موش و گربه گفت. گفت من این شعر را گفتم، ببین چقدر زیباه، کسی فکر نکنم تو شعرهای کل تاریخ شعر فارسی کسی به این زیبایی شعر گفته باشه. گفت قربان خیلی مایه خوشبختی که شما اینجور شعری گفتید. وقتی خوند گفت این شعر آب رو هرچی شاعره بردید این شعره، گفت اینا بفرستش تو استبل حیوانات حبسش کنید تا بفهمه که با کی داره حرف میزنه. بالاخره حبسش کردند و بعد دو سه روز این دید باید اعاده حیثیت بکنه، یه شعر دیگری از ذهنش دوشید و بالاخره گفت بگید بیاد. آوردنش، گفت این یکی نه اون یکی. گفت قربان بخونید گوش میکنم. وقتی خوندید دارم میره. گفت کجا میری؟ گفت دارم میرم طویله. حالا حمدایی که ما برای خدا میکنیم، عبادتایی که ما برای خدا میکنیم، بیشود به شعر و شاعره نیست. خدا میخواست بگه اصلا شما لیاقت حمد منو دارید، اصلا شما منو میشناسید کیم، ذره ای به من راه پیدا کردید، مزه عشق منو احساس کردید، مزه دوستی منو. من فقط به کسانی که مثلا وقتی حمد من میکنن، نماز میخونن، گریه میکنن، بدنشون مثل حضرت زهرا میلرزه، میگن حضرت وقتی به نماز میستاد خدا بر جمیع ملائکه آسمان ها مباهات میکرد، میگفت انظروا الی عمتی، به این بندم نگاه کنید، کیف تر عد و فرائسو، چجوری بدنش داره میلرزه از ترس من. اگه خدا میگفت هیچ که حق نره نماز بخونه مگر کسی که اینطوریه، جرأت داری نماز بخون، بلا بر سرت نازل میکنه. قدر این فضل عظیم را بر ما میبست. وقت چی میشد؟ میگه که خدا را ستایش که اجازه هم به ما داده، اجازه داده با همه ناچیزیمون مقام بی نهایت و عظمت کمال مطلق را حمد کنیم. تازه خیلی وقتا اصلا حواسمون چی داریم میگیم؟ داریم میگیم الحمدلله رب العالمین، داریم معامله میکنیم تو نمازمون. میگه دو رکعت نمازی که آدم بفهمه حضور قلب داشته باشه بهتر از عباد نماز خوندن از شب تا صبح که متوجه کلماتش نباشه. میگه اگر لو حبس عن عبادتی عبادی معرفت حمده، اگر معرفت حمدش را از بندگانش حبس میکرد و منع میکرد، الان ما ابلاه هم من الیل متتابع. حمد بر چی؟ بر اون نعمت های پی در پی که به اونا داد و اسبق علیه من نعمه المتظاهره و نعمت های آشکار گوارایی که به اونها بخشید. لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوا، در این صورت در نعمت های او تصرف میکردن و حمدش نمیکردن، شکرش نمیگفتن. و توسعوا فی رزقه فلم یشکروا، در رزق او به خود وسعت میدادن و شکر به جا نمی آوردن. ولو کانوا کذالک لخرجوا من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، و اگر این چنین می شدن از حدود انسانی ساقط می شدن به حد حیوانات. یعنی اگر حمد نبود، اگر معرفت حمد نبود، انسان به حد حیوان ساقط می شد. فکانو کما وصف فی محکم کتابه، و چنین می شدن همونطوری که خداوند در کتاب محکمش وصف کرده، انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، اینا نیستن مگر مثل چارپایان بلکه گمراه تر است چارپایان. حالا چرا گمراه تر؟ به خاطر اینکه حالا خیلی دلیل داره، من یکی دلیلشو میگم. به خاطر اینکه چارپایان و حیوانات هم تو روایت داریم اونا عجل دارن، ما هم عجل داریم. عجل ما یه زمانی نوشته شده که تا اون زمان نرسه نمیمیریم، ولی عجل حیوان میگه ذکرش که قطع شد، ذکر خدا نگفت عجلش میرسه. جالب، عجل حیوان هرگاه ذکرش قطع شد خب، یعنی حیوان همیشه به یاد خدا هست. کل قد علم صلاته و تسبیحه، اما یه آدمیزاد چی؟ خب میشه بل هم ازل، میگه بلکه از چارپایانم گمراه تره. حالا اونی که نماز نمیخونه، البته اینا بهتون بگم ذکر خدا که میگن این نیست که همش یاد داشته باشه بگی سبحان الله الحمدلله یا یادت از، نه، ذکر خدا اینه که همین که پای گناه پیش اومد هوری بگی نه این شرعاً درست نیست. معلومه شما ذاکری، معلومه شما ذاکری. میبینید شما وقتی خواب میرید مغز شما از کار میفته؟ نه، داره کار میکنه، داره کار میکنه. حتی تجربه های علمی هم نشون داده که اگر مثلا یه آهنگی گذاشته بشه دم گوش شما، اون تأثیرات چه روزه شما میگذاره. ولی اینکه شما بیدار بشی بگی آقا فهمید اینجا آهنگ بود، میگن نه. انسان مؤمن همین که وقتی پای گناه پیش اومد حاضر نشد گناه بکنه، همین که پای ثواب پیش اومد حاضره پیش قدمه، این ذاکره. اینو گفتم یه وقتی عزیزان نگن که آیی داد بیداد، ما جز غافلی نستیم. ولی اگر غافل شد از خدا گناه کرد، یعنی من این لحظه از خدا غافلم، اون لحظه ای که انسان داره گناه میکنه و از خدا غافله، اون از انعامم ساقط تر میشه. میگه اگه خدا معرفت حمدش رو به ما یاد نداده بود و یادمون نداده بود که با حمد او به جایی برسیم. حالا من یه کارم به شما یاد بدم، اگر یه نعمتی کم دارید، ما همیشه میریم سراغ نصفه خالی لیوان، نه؟ یه بارم بیاید به پیشنهاد ما برید نصفه پرش. خدا رو به اون مقداری که دادم کرارن بگید الحمدلله، 70,000 بار بگید، بس که داره به این نعمت قیمتش قواشا، با توجه بگید الحمدلله که خدا. حالا مریضید مثلا، بگید خدا این همه سلامتی به من داد، زیادم بگید. چون قسم خورده هر که شکر نعمتش بکنه نعمتشو زیاد میکنه، نه؟ خب خدا نعمت سلامتی دونو زیاد میکنه. حداقلش اینه که اگر قرار مرض بعدی هم بیاد دیگه نمیاد. زیاد بگید الحمدلله نعمتی که میخواید راهی نتن. نه اینکه صبح تو خونه بشینید یا سر کار نرید و بگید که آیه شایخ گفته الحمدلله که خدا قد پول داده بعدم هی موبایل حساب کنید چی واریس شد. این کار نکنید. ما یه وقتی گفتم داشتیم در احکام میگفتیم در اسارت، یه مقدار چیزش کردیم، ادبیش کردیم، فقهیش کردیم، فردا دیدیم یکی داشت وضو میگیرین ماسک کشید پس به سرش. گفتم چرا این کار میکنی؟ گفت خودت گفتی که. گفتم من گفتم اینجوری مصر کشی؟ حالا عبارت این رساله خونده بودم، گفت وای به من. گفتم چرا؟ گفت 7-8 دیگه تا نمازم خراب کردم، چون اینجا راحت تر بوده اینجا میکشیدم مصر. گفتم نه اشتباه فهمید. حالا هر حال اشتباه فهمیدنم برداشت اشتباه نکنید، یه وقتی بالاخره خیلی این آفت بزرگیه دا. روایات رو خوب فهمیدن، مراد رو خوب فهمیدن خیلی مهمه. که ما میگیم ببینید، میگیم نعمتی که ندارید یعنی شما تلاشتون رو میکنید، همتتون رو به کار میگیرید، اما یه جایش که دستتون نمیرسه. میدونید چرا گاهی وقتا ما مسلمان ها تو کارامون عقب مونده تر آدم های بیدین هستیم؟ مثلا یه برنامه خوب صدا سیما پخش میکنه، یا مثلا یه برنامه بد، دو تا آدم متدین زنگ نمیزنن بگن چرا اینو پخش کردی، ولی 200-300-500 آدم بعد زنگ میزنن تشکر میکنن آهنگ خیلی شاد بود. دو تا متدین زنگ نمیزنه بگه آقا این آهنگ شما غنایی بود، برای چی دارید خلاف میکنی، برای چی دارید گناه میکنی؟ میدونی چرا؟ علتش اینه که یه کمکی از روحیه بنی اسرائیل تو بعضی ماها هست. به موسی چی گفتن؟ گفتن تو خدا برو بجنگید، ما اینجا ما میگیم سر حق سنگینه. سر حق سنگینه چی؟ آقا جان خدا گفته جاهد و فلاح حق جهاده. من یه وقتی یه همسر افغانی داشتیم، ما تا افغانی هم مثل این عیدم تا حالا خیلی عفیف و نفس عزت نفس عجیبی داشت، اومد پیش ما گفت که آقا بیا، یعنی نفسگیر کار میکرد، عرق میریخت. اتفاقا به خاطر همین کار شدیدم در 60 سالگی از دنیا رفت. فوق العاده بدنش قوی بود تو کار کردن، ولی به خودش زیاد فشار میاد که شیعه هم بود، نان حلال در بیاره. پیش من گفت بیمم یه مشکلی داره، شما بالاخره آشنایی با این رئیس بیمه؟ رفتیم با رئیس بیمه خدمات درمانی صحبت کردیم و بعدم سفارشش کردم، گفتم بنده خدا کارگره، زن و بچه داره، عائله منده، این چیزام رو ازش نگیرید. گفت باشه من مینوسم ازش نگیرم. پول معتنابهی هم بود، یعنی پول اون زمان پول یه سکه طلا میشد، باید میداد، یعنی پول شاید دو سه ماه کار کردنش. من مدام خبر خوشحالی بهش بدم، گفتم که فلانی من کار خود درستش کردم و پولم قرار شد ازت نگیرم. من گفتم الان میگه دستت درد نکنه چه؟ گفت نه درست نی، من مقداری که دارم باید بدم، مقدارش که ندارم گفتم شما بری زامنم شی ببخش. گفتم بابا این پولا بذار تو جیبت خرج زن و بچت. گفت نه حلال نیست. هر کاریش کردم، بالاخره سوار ماشینش کردم و بردمش تو اون اداره، اون رئیس ادارم تعارف کرد و هم بهش اشاره کردم، گفتم پولا ندیا. جا که همه کاری کرد پول دارات گذاشت جلویشون. گفت آخ من این مقدارشو دارم. دیدین که اومدم خیلی خوشم اومد. ببینید خدا میگه تو مقداری که داری بیار وسط میدون، هر چیش نداری من میذارم روش. ما چیکار میکنیم؟ اون مقداری که داریم قایم میکنیم، میگه خدا تو بخشه بده. وقتی میگه و جاهدوا فی الله حق جهاد، یعنی چی؟ یعنی تا اونجایی که زور داری تو بدو، اون مقدار که زور نداری من میذارم روش، تو پیروز میشی. اما ما میگیم چی؟ میدونی مشکل چیه؟ من میگم سر حق سنگینه، حالا این بابا جان زنگ بزن اعتراض کن. چطور اون تو فضای مجازی داره فعالیت میکنه، اکاذیب نشر میده، دروغ نشر میده، تو بیاد مجاهدت کو پاش وایسا حرف حقا بزن. میگه آقا تعداد اون کمه. خدا میگه اونش نترس، من میذارم روش، اینقدر میذارم روش تا بچربی. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الان. اما نه، همین دو کلمه اگه میتونی نمیگی، نگر میداری پیش خوده. اینجور وعده خدا به کسی نداده است. خدا انشاءالله توفیق بده که بتونیم مجاهدانه زندگی کنیم. و صلی الله